أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير موفق ومعين. به کتاب ما صفحه 146، این پاراگرافی که اول پاراگراف ایستادیم، ثم الاتحاد، مرتبط با مطلب قبلی است. این بمانه، ما عبارت امروز از وقت بانه میخوانیم، بعد بر باید بگردیم و از وعیزن لعن ارتباطهو صفحه قبل بحث رو دو مرتبه تقریر کنیم. وقت بانه من ذالک انما یتوقف علیه المطلوب یجب ان یکون العلم بهی به وجه ما علما بالمطلوب و اصل البیان من مطالب کتاب القیاس غیر داخل فی کتاب البرهان و انما وضعناه ها هنا لاخذ هذه النتیجه. بله بفرم. بله درسته.
مفروض اون از چی حد وسط ها حتمش غیر از دیگر دیگه، اینه باید ما متناهی عرب در یه موضوع واحد تو آنه و خارج جمع بشن، حالا عرب هم که حتی سفاده جوهری لازیه باشن، اینه بالاخره لازمه که یک مصداق خارجی مصداق برای ما متناهی عنوان کلی باشن، هر کنشون تو خارج حقیقت متأثر دارن، لذا میشه نامتناهی بالفعل محصول به ناظرم، ولی اگر بخوام تو مقام اثبات بگیریم بالفعلش هم مقام مشکل پیدا میکنم که نامتناهی، و تو غذای ساله بچون در مطمئن متوایان هسته نامتناهی امرم با هم که توایان داشته باشن، اگر نامتناهی محصول به ناظرم لازم نمیده، لذا استقلال تو سواله پیاده نمیشه به این حیث، اما این سواله رو برگردیم به موجبه خود بخواد، این باید یکی از دو طرف سالبه دوره نامتناهی موجبه برای استقلال بکنه، نامتناهی کلی برای استقلال بکنه.
حالا قدم قدم بریم جلو. اگر ما بخوایم از یک موجود خارجی نامتناهی مفهوم انتزاع بکنیم چه معنی داره؟
نامتناهی مفهوم انتزاع بریم مفهوم انتزاعی که مثلا در طول همدیگه نباشن، چیز نرم صحبه این خودکار برش هم بکنیم، مثلا فوقیت نسبت به نامتناهی.
خب ما هم در مقام استدلال بیش از این نیاز نداریم.
این نامتناهی به اعتبار اطراف نسبت هم. خب مثلا یه فوقیت باشه، باید یه فرقی وجود باشه، باید یه وحدت باشه، باید یه امکان باشه، نامتناهی مفهوم اعتباری این مفاهیم اصلی باشن که خیلی روشنی که نمیشه، چون نامتناهی مفهوم اصلی باشن که میشن که میشون نامتناهی محسوب این حاصل هست، یعنی مصداق محدود با نامتناهی خصوصی هست، این مفهوم مقبولات ثانی هم اون نامتناهی مقبول ثانی هست نداریم که کن مصداق این هم بشه بکنه.
نه بحث نداریم خارجیش رو کار نداریم، میخوایم ببینیم چه محضور عقلی داره که اگر ما، چون مستحضری در براهین فلسفی ما در حقیقت از احد المتلازمین العامین پی به متلازم دیگر میبریم و این متلازمین العامین همه مفاهیم اعتباری و انتزاعی هستند که ما از مصادیق خارجی انتزاع میکنیم. مثلا میگیم ان الوجود بسیطون، چرا؟ لانه اصیلون. از اصالت پی میبریم به بساطت، اون وقت اصالت رو با بساطت با تکسر کنار هم میچینیم، پی میبریم به تشکیک. مثلا حالا اگر من بخوام از یک مصداق خارجی نامتناهی مفاهیمی داشته باشم که این مفاهیم در مقام اثبات بعضی میتواند علت انتاج بعضی دیگری باشد، یعنی بعضی حد وسط برای بعضی دیگری قرار بگیرد، چه منعی پیش میاد، چه مشکلی ایجاد میکنه؟
نامتناهی بالاخره
منشأ انتزاعش به یک مصداق خارجی متحقق. درست، من میخوام بگم که این حصر بین حاصرین ثبوتی خارجی چطور به دست میاد؟
این نامتناهی شد همشم در زمین مستاق شد چون نامتناهی محصول این حاصره میشه، مثلا اینشه یه حیثیت داشته شده وحدت انتظار شده، یه حیثیت هم داشته شده فرقی نداشت، امکان انتظار داشته باشه، داشته باشه ازش به سادت انتظار باشه
خب
اصالت، بس ولی نامتناهی حیثیت نمیتونه داشته باشه چون فرض میشه یه محدوده دیگه.
شیء محدوده. یه موقع شما در حقیقت میخواید بین الحدین یه چیزی رو در نظر بگیرید، این میشه حصر بین حاصرین. یه موقع نه، یک شیء خارجی است، میخواید برای او حیثیت نامتناهی در نظر بگیرید، این چه مشکلی داره؟
خب میشه واسه محصول بین حدین هستی چون فرض اینکه محدود نامتناهی نیست.
کدوم محصول بین حصر؟ اینو دیگه اصطلاحا نمیگی محصور بین حصرینه.
البته توی قرآن لمی اگه باشه که خیلی روشن، چون قرآن لمی به نظر حضرت صادق باید تحقق خارجی هم بین موضوع معمول باشه.
بله نه، برهان لم نه، برهان ان مطلق.
آره ان مطلق بالاخره شیء خارجی محدوده، حالا محدود بین حدی نیست ولی حد دایره دورش داره دیگه، بالاخره خصوصی که ابتدا انتها.
احسن، من میخوام بگم اس یعنی اصطلاحا حصر بین الحاصرین برایش صدق نمیکنه، درسته؟ تو لمی مشخص، تو غیر لمی حصر بین حاصرین نیست، باید اصطلاح رو لااقل تغییر بدیم چیز دیگری بگیم.
حصر بین حدن یعنی بالاخره بین این موضوع محمول که دو تا حیثیت خارجی دارن، بین این دو تا، یعنی در سلسله متوسط بین این دو تا نامتناهی شده باشه. و این دو تا امر محدود تو اونها خارج هر دو صدق و این مثال خارجی میکنه. بعد بالفعل بودنش اینجوری درست میشه. وقتی تو مقام اثبات رو بخواد تحریر بکنه، خب بالفعل نیستش واقعا نامتناهی. این کاملا نامتناهیش مثل نامتناهی اجزای خارجی جسم مثلا.
چرا بالفعل نیست؟
چون من که قضیه تصور میکنم واقعا در مقام اثبات بین مقام نامتناهی چی تصور میکنم، نه تدریجا این دارم به هوا میگو بس میکنم استدلال میکنم. بالفعل نامتناهی ادراک تو ذهن من در بین تو امر محدود وجود نداره. این دقیقا مثل جسمی که پله پله میشه آرمان تقسیمش کرد، کاملا نامتناهی تقسیمش.
نه، او با این یک تفاوت اساسی داره. شما اگر واقعا یک شیء نظری رو بخواید تصور بکنید و بدون حد وسط نشود این شیء نظری رو تصور کرد، اینجا حد وسط هایی که در نظر میگیرید نمیتواند نامتناهی باشه.
خب این یه اصطلاح شبیه هم تو شمسی رو دارن، میگن نامتناهی در میگن چون انسان ادراکاتش تدریجیه، نامتناهی لازم داره در طول زمان محدود. این یه چیزیه ولی بین حدن کلاس نامتناهی بالفعل وجود نداره. میشه گفت چون نظریه متقدم متوقف بر مقدمات در طول زمان من هم محدود، پس ما متقدم مقدمه تایی
نکنم. نه اونجوری نگیم، ما من اینجا یک قضیه نظری دارم، برای اینکه این قضیه نظری رو بفهمم و برام مبین باشه باید تبیین بشه، برای تبیین باید مدلل بشه به دلیلی، یعنی باید حد وسط داشته باشه. حد وسط رو من از دو قضیه میگیرم، درست شد؟ نقل کلام میکنم در اون دو قضیه، میگم یا بدیهی است یا نظری است. اگر بدیهی باشه ثبت المطلوب، اگر نظری باشه باز نقل کلام میکنم در متوقف و علیهش و هاکذا. من تا هر کجا که برم بالاخره تا نرسم به بدیهی به ذات، این قضیه نظری من نظری مانده. همونه، چه فرقی میکنه؟ درسته، ولی من که دارم اینجا دنبال قضیه دیگر میگردم، برای چی دنبال قضیه میگردم؟ میخوام حد وسط پیدا کنم. خب حد وسط که پیدا کردم، اگر این حد وسط هم به حد وسط دیگری گره بخوره و هاکذا، یعنی من اگر از محمول شروع کنم به موضوع نرسیدم، از موضوع شروع کنم به محمول نرسیدم.
بحث اول محصولش کجا شده؟ بلفه بین موضوع محمول در مقام اثبات نامتناهی محکوم تصور کنید.
همین، اگر نامتناهی حد وسط های شما بالا رفت، پس شما بین موضوع و محمول نامتناهی حد وسط دارید.
در اون باید من تصورش نمی کنم که این دقیقا مثلا این قسم
خارج. اگه میتونستی تصور بکنی که نامتناهی نبود که.
اگه ما خبر تصور می کردیم بعد شما می گفتیم چون محصول هست باید متوسط هم چی باشه؟ محصول باشه، محصول باشه. ولی مثلا اینا هر با هم دیگه در آن واحد تو مقام اثبات تصور نمی‌کنیم. شما فقط میگید بین دو شیء محدود دارین نامتناهی چی تصور می‌کنید؟ من نامتناهی محال است، پس نامتناهی.
یعنی من می‌خوام بگم اگر هم در خارج می بود باز برای ما قابل تصور نبود. اصلا تدریج و عدم تدریج اینجا نقشی نداره.
ولی نه، فعلش مال فعلیت اثباته. یعنی لازم نیاز تو همون مقام اثبات بالفعل نامتناهی بشه. چرا؟ چون فعلا این محمول که برای موضوع
هم شده. بله
اثبات لازم یا تناهی بالفعل.
درست میده این در مقام اثبات لاغن نامتناهی حساسات داشته باشیم، ولی محصول بین موضوع محمول نیست.
محصول
محصول بین این زمان محدود هم نه نامتناهی مسئله این خواسته هم این مدت حد واسه مشخص کنم بگیم اینا همه در ضمن این متحقق هم.
خب همین هم هست،
بین این دوتا بالفعل متحقق نیستن. یعنی ما وقتی این دوتا رو با هم تصور میکنیم
بالفعل متحقق نیستن. اگر من این قضیه نظری برایم روشن شد، یعنی مبین نبود، مبین شد یعنی بالفعل محقق شده. صحبتم سر همین، به خاطر اینکه فرض اینه این قضیه نظری فرض شده.
نه بین بالفعل بین این دو تا محقق نشد، در طول زمان آستا آستا محقق شد.
اون آستا آستایی که محقق شد چی به من داد؟ اون قضايا
این نتیجه
حد وسط داد. حد وسط کجا نشست؟
حد وسط تنهایی بین موضوع معمول نشست،
قربون دست.
ولی بین موضوع معمول ما نامتناهی بالفعل نداشتیم.
اگر این
قضیه قبل از اینا داشتیم.
میفهمم این قضیه الان برای من مبین شد یا نشد. اگر نشد ثبت المطلوب، اگر هم شد حد وسطایی وسط نشسته.
ولی بالفعل نیست الان
که پس مبین نشده.
نه ببین بالفعل هست ولی بین اینا بالفعل نیست. مگه چون بالفعل
باید بین اینها باشه، پس کجا فرضش میکنی؟
بین اینا یعنی چی؟ یعنی ما بین اینا یک چیزی اتصال لحاظ بکنیم، یک محدودیت قائل بشیم.
محدودیت که دارن چون موضوع محمول
این محدودیت نامتناهی میخواد تحقق کنه.
همینه فرض ما هم همینه. تصدیق میکنیم یا نمیکنیم؟ میفهمم. یعنی این مطلب برای ما مبین میشه یا نمیشه؟ اگر مبین، اصلا تمام استدلال بارش رو همینه که اگر مبین شد مشخصه. دو تا راه بیشتر نداره. یا باید بگید ما از این قضیه نظری رسیدیم به یک قضیه بدیهی به ذات، این معنیش اینه که حد وسط ها نامحدود نیست. یا اگر حد وسط ها نامحدوده یعنی شما تصدیقی نسبت به این قضیه ندارید، حکم ندارید. همون نحوه تقریر استدلال همینه. اصلا نامتناهی بین حصر بین حاصرن یعنی یک امر که متسلسلا پیش میره به جایی نمیرسه بخواد بین دو تا حد تحقق پیدا کنه. همین هم داریم.
این دو تا حد مانع از عدم تناهی
میشه. این دو تا حد مانع از عدم تناهی میشه. درست.
ولی اینجا الان تو مرحله اثبات این دو حد نیست که مانع از عدم تناهیه. اون محدودیت زمانیه که مانع از
تناهیه. نه همین دو تا حده. چرا محدودیت زمانی؟
چون این دو تا حد الان بالفعل
شما یه نفر رو فرض بکنید از ازل تا ابد باشه. بازم این وسط نمیشه نامتناهی تحقق پیدا کنه. چرا این چیزی
نیستش که خاطر
چرا اگر چرا اگر حکم هست حد وسط هست.
یعنی حد وسط تکی تکی دونه دونه هست، همش با هم که نیست. شما
انقسام همش اتفاقا با هم هست، چون حد وسط اخیر رو اگر شما داشته باشید همه رو باید داشته باشید. بالفعل باید داشته باشیم همه این تو هست. چه خوبی خوبی
حد وسط قبلشون خارج میکنن و حد وسط بعدی فقط توجه
نه دو تا مطلب. نوع اخیر شما همه اجناس و فصول رو در خود داره، نوع اخیر این چنینه. حد وسط آخر شما همه حد وسط ها رو در خود داره، وگرنه حد وسط اخیر شما نیست. به خاطر اینکه شما سلسله طولی پیش میرید تا برسید به نه مفهوم حد وسط یقیناً مفهوم حد وسط مفاهیم قبلی درونش نیست. این که درش نه، مراد ما اینه که تحقق حد وسط اخیر احسن اگه وجودا متوقف بر اونهاست. پس نمیشه شما تا اونها رو داشته باشی اینو داشته باشی.
ولی در این حین این که تصور میکنیم لازم نیست اونها رو تصور کرده باشیم.
تصور
وقتی که ذهن اینو تصور میکنه اصلا اینجوری که بالفعل بقیه هم تصور کرده باشیم. مبدا تصور میکنه تصورش خارج میاد، اون فعلا فقط حد وسط تصور.
درست. همین که بخواد به اینجا برسه نمیرسه، به حد وسط اخیر نمیرسه. خب احسن، تسلسل که بود، چون این تسلسل رو داریم در موضوع بین موضوع محمول فرض میکنیم میشه اصلا بین حاصله.
بینش بالفعل نیست دیگه، همه تمام مشکل در اینجاست.
این چی بینش بالفعل نیست؟
یعنی اینا تدریجا آسته در طول زمان یکی میاد یکی میره، یکی میاد یکی میره.
میخواد در طول زمان بیاد، میخواد یک جا بیاد. اونی که مهمه اینه که من بین این دو فرض کردم.
اون میشه استدلال اول، بله استدلال اول تموم مثلا شکلی نیست. استدلال اون میگه همشون در آن واحد بالفعل، یعنی دیگه نقطه مسئله نقطه، یعنی همه در آن واحد با هم دیگه بین دو تا حد میشن محقق بشن. و مسلمان در مقام اثبات ما همه رو با هم دیگه در آن واحد بین دو تا حد دلیل موضوع محمول نداریم.
اگر من بخوام این قضیه رو نظری بوده بدیهی بدانم داری نداشته باشم که بدیهی نمیشه برای من که روشن نمیشه.
داری ولی با هم نداری. این وقتی تفکر لازم است تا تمام سلسله حل کنه. هیچ وقت اینجوری لازم نیست. شما پله پله اصلا دونه دونه تازه آموختن طبیعیه. اصلا لازم نیست که همه رو با هم بلفل داشته باشین که بخواید نامتنایی بین مردم هم
بلفل بودنش به این جدی که من الان میخوام این قضیه رو بفهمم. آخری رو چجور بفهمم برای که اولی رو بفهمم؟
همیشه سلسله فکر این سلسله تدریجی دیگه در که با همگی دادن تمام بود وسط رو با همی تصور
بکنم. شما میری از اول میای به این آخر، من دارم از این آخر میخوام برم به اول.
حرکت تدریجی، حرکت تدریجی.
نه حرکت قهقرایی که نداریم که من از الان برم تا از تا آدم که اینجور من با آقای منتظریم گفت اینو تو حاشیه منهه بنویسید. حالا اینو تو حاشیه منهه بنویسید دیگه. من نمیفهمم. لا لا لا. بحث سوالب رو میفرمایید؟ حالا برمیگردیم به عبارت بعدن یک بار دیگه میبینیم در مقام جمع‌بندی. خب صفحه 146 فقط بانم این ذالک انما یتوقف علیه المطلوب عرض کردم. یکی دو تا پاراگراف قبلی رو دو مرتبه بعد برگردیم بخوانیم. یجب ان یکون العلم بهی به وجه ما علما بالمطلوب و اصل البیان من مطالب کتاب القیاس غیر داخل فی کتاب البرهان. چهار نتیجه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از مباحث این فصل میگیرن. نتیجه اول این است که علم به مقدمات باید علم به نتیجه باشد. از جهتی میفرمان این مطلب مربوط به کتاب القیاس است نه مربوط به کتاب البرهان، و می توانیم این مطلب را در کتاب البرهان مدلل نکنیم بلکه به صورت اصل موضوعی اخذ کنیم، ولی ما در اینجا مدلل هم کردیم با دو یا سه بیان. دانستیم که ما از راه مقدمات علم به نتیجه پیدا می کنیم. پس علم به مقدمات باید به گونه ای علم به نتیجه باشد، و اینجاست که اون اشکال مشهور که بر جناب ابن سینا عرض شد و اشکال قدیمی منطقی است رخ می نماید که آیا نتیجه در مقدمات منتوی است یا نه. اگر نتیجه در مقدمات منتوی نباشد، ما نباید از مقدمات پی به نتیجه ببریم. اگر نتیجه در مقدمات منتوی باشد، با توجه به این که ما در خزانه ذهن خود مقدمات را داریم و مقدمات را به عنوان امور معلومه داریم، پس باید نتیجه را هم داشته باشیم. پس در یک فرض نتیجه مجهول میماند، در یک فرض نتیجه معلوم بوده است، و در هر دو صورت چینش قیاس لغو است. نتیجه مجهول بماند، چینش قیاس لغو. نتیجه معلوم بوده است، چینش قیاس لغو است. جواب مشهور ابن سینا، البته چهار جواب از این اشکال داده. جواب مشهور ابن سینا این است که ما در ضمن مقدمات علم داریم به نتیجه، اما علم اجمالی به وجهن با چینش قیاس علم به نتیجه پیدا می کنیم. علم تفصیلی پس مطلب اول مشخص شد. مطلب اول این که چون از متباین به متباین نمیتوان پی برد، پس باید مقدمات مربوط و مناسب با نتیجه باشه. نحوه مناسبت تقریر شد. پس علم به مقدمات علم به نتیجه است به وجه. این مطلب اول. مطلب دوم، مرحوم علامه میفرماید در قضایای ضروری نسبت ضروری است و ضروری بودن نسبت با نظری بودن تصور اطراف سازگار است. یعنی ممکن است، نه ممکن است بلکه به خصوص در مباحث فلسفی این چنین هست که تصور موضوع و محمول نظری است، احتیاج به تأمل و دقت دارد، اما به صرف تصور موضوع و محمول حکم به نسبت می شود. پس قانون کلی لا ینافی ضروریت التصدیق نظریت التصور. ضروری بودن تصدیق با نظری بودن تصور منافات نداره. من اگر جسم را حقیقتا تصور کنم، حرکت جوهریه را فهم کنم، میفهمم این جمله که الجسم متحرک بالحرکت الجوهریه بدیهی است. اگر ماهیت را فهم کنم، امکان را درست تصور کنم، اینکه کل ماهیت ممکنه بدیهی است، روشنه. قبلا هم عرض کردیم در این بحث ما یک تقسیم چهارگانه داریم، به این معنا که ما موضوع و محمول را از این جهت که با نسبت میسنجیم، یک هر دو بدیهی، تصور موضوع تصور محمول بدیهی، حکم به نسبت بدیهی، دو هر دو نظری، تصور موضوع تصور محمول نظری، حکم به نسبت نظری، سه اون چه که الان گفتی، تصور موضوع تصور محمول نظری، حکم به نسبت بدیهی. مرحوم شهید مطهری، مرحوم صدرالمتألهین تصریح دارند که کثیری از مباحث علمی و فلسفی این چنین. لذا در آغاز مباحث چیزی دارند به نام تنقیح موضوع. با این تنقیح موضوع میخوان تصور صحیح ارائه کنن، چون میدانن اگر درست تصور شد تصدیق به همراه اوست. چهارم عکس سوم، یعنی تصور موضوع و محمول تصور اطراف ضروری است، حکم به نسبت بدیهی نظری است. از این دو قسم آخر میفهمیم که نظری بودن یا ضروری بودن تصور اطراف نقشی در نظری بودن یا ضروری بودن حکم به نسبت ندارد. چرا روی نکته داریم تأکید میکنیم؟ به خاطر اینکه یکی از انحاء مغالطه همین بسیار هم پرکار برده قضیه نظریی دانسته شده به اعتبار اینکه تصور اطرافش نظری بوده، بلکه اصل قضیه ضروری است. قضیه ضروری دانسته شده به اعتبار اینکه تصور اطرافش ضروری بوده، با اینکه حکم به نسبت نظری است. به این موارد فراوانی داره که در همین دو قسم است که ما تعبیری داریم در کتاب‌های علمی، میگن مسئله سهل ممتنع است. این سهل ممتنع منو یه یاده تعبیر مشهدی میندازه که ما اولین بار که این تعبیر رو شنیدیم خیلی خندمون گرفت. اون مشهد تعبیریه، میگه محال ممکنه، محاله، میخواد بگه نمیشه، نمیشه رو میگن محاله، مکرر شده، محاله ممکنه. حالا محاله ممکنه یعنی سهل ممتنه. سهل ممتنه یعنی هم آسانه هم نیست، یعنی به اعتباری آسانه به اعتباری آسان نیست. در ارتباط با عبارات و حکمت صدرایی این تعبیر به کار رفته که اصلا حکمت صدرایی سهل ممتنه، یعنی انسان عبارات اسفار رو میبینه میگه خب این که نه درس میخواد نه تدریس، تازه لیاقت مطالعه هم شاید نداشته باشه، مطلب رو وقتی میخواد هضم کنه میبینه نه مطلب سنگینه، مطلب بالاست. بگذاریم. مطلب سوم، جمله ای از ارسطو نقل شده که این جمله مورد بحث منطقیین قرار گرفته. جمله مربوط به این فصل ماست. جمله این است: کل تعلیم و تعلم ذهنی فبعلم قد سبق. هر تعلیم و تعلم ذهنی به وسیله علمی است پیشین. اصلا آموختن به هر دو معنا، یعنی یاد گرفتن و یاد دادن، چون آموختن در هر دو معنا به کار میره. آموختن بدون علم پیشین معنا ندارد. بعدی ها این جمله رو کلمه به کلمه مورد عنایت قرار دادن. مرحوم علامه طباطبایی خیلی مطلب رو مختصر کرده، شیخ در شفا مطلب رو مفصل بیان کرده که تعلیم و تعلم یعنی چی، اینو تبیین کرده. چرا گفته کل تعلیم و تعلم ذهنیین نه فکریه، این رو تبیین کرده شیخ. چرا گفته کل تعلیم و تعلم ذهنیین نه ذهنیین، چرا تسنیه نیاورده مفرد آورده، این رو تبیین کرده. فب علمن بای به علم چه باییست؟ اگر بای سببیت است چه نوع سببیتی است؟ آیا نتیجه از مقدمات زائیده میشه، شکوفا میشه؟ این مورد بحث قرار گرفته. فب علمن قد سبق، این سبق چه سبقی است؟ سبق زمانی است یا سبق ذاتی؟ این رو هم مورد عنایت و بحث قرار داده. به نظرم پنج مطلب در مجموع شد. مرحوم علامه طباطبایی همه بحث ها رو فاکتور گرفته، فقط یه اشاره‌ای به این مطلب دارن که مراد از ذهنی فکری است. و مراد از فکری یعنی این که ما معلومات را بچینیم تا به توسط اونها به مجهولی دست پیدا کنیم. تعریف فکر: الفکر و حرکتون الی المبادی و من مبادی الی المرادی. فکر مجموع حرکتین است، حرکتی از مجهول به سمت معلومات و از معلومات برگشتن به سوی مجهول. حالا اگر صلاح بدانید، بعد که فصل رو تمام کردیم، این بخش عبارت شیخ رو در شفا راجع به این قاعده بخوانیم. حالا شاید بدون اینکه برای اینکه خالی از عریضه نباشه، یه مطلبش رو اشاره بکنیم. چرا فرمود کل تعلیم و تعلم ذهنیه نه ذهنیه این؟ چرا تثنیه نگفت؟ گفتن در حقیقت تعلیم و تعلم مثل ایجاد و وجوده، یک حقیقت است نه دو حقیقت. مستحضرید، ما ایجاد را در نسبت به فاعل به کار میبریم، وجود را در نسبت به قابل، وگرنه حقیقتا یکیست. من هم ایجاد حقم هم وجودم. نسبت به پروردگار میسنجم ایجاد حقم، خودم رو میگن وجود دارم. تعلیم و تعلم گفتن مثل ایجاد و وجوده. نسبت به فاعل العلم تعلیمه، نسبت به قابل العلم تعلمه، وگرنه یک حقیقت بیشتر نیست. علم است که به فاعل نسبت داده بشه، به معلم میشه تعلیم، به متعلم میشه تعلم، و لذا مفرد گفته شده. به هر حال این هم مطلب سوم. مطلب چهارم این که مرحوم شیخ میفرماید، مرحوم علامه طباطبایی میفرماید از همین جا به دست آمد که چگونه ما از راه معلومات به مجهول میرسیم. میفرماید بدون شک نتیجه مطلوب مجهول نباید مجهول مطلق باشد و نباید معلوم مطلق، یعنی نباید مجهول من کل وجهن باشد و نباید معلوم من کل وجهن. اگر معلوم من کل وجهن باشد، و ما بخواهیم او را بدانیم و بفهمیم، تحصیل حاصل است. اگر مجهول من کل وجهن باشد، مجهول مطلق باشد، مجهول مطلق مورد طلب قرار نمیگیره. المجهول المطلق در فلسفه خواندیم لا خبر عن، المجهول المطلق لا یخبر عن، که خود این پارادوکسی رو تشکیل میداد که هازا خبرون فکیف لا یخبر عن. جواب درست هم اون بود که آی فیاضی گفت به نظر ما، که المجهول المطلق لا یخبر عنه بالایجاب، نه لا یخبر عنه مطلقا، خبر سلبی میشود داد، که حالا او بحثش بحث فلسفی است. پس مطلوب مجهول ما نباید مجهول مطلق باشه، چون به مجهول مطلق طلب تعلق نمیگیره که من بخوام او مطلوب واقع بشه برای کشف. نباید معلوم مطلق باشه، چون معلوم مطلق به دنبال یادگیری او رفتن تحصیل حاصل است و تحصیل حاصل محاله. آخرین مطلب مرحوم علامه میفرماید روشن شد که استنتاج نتیجه به وسیله فکر دائما همراه با تحلیل است و ترکیب، برخلاف حدس. ما در جایی که می‌خواهیم نتیجه رو با فکر، نه با حدس، نه با الهام، نه با شهود داشته باشیم، باید از مطلوب مجهول تحلیلاً به معلومات مناسبه برسیم، از معلومات مناسبه باید ترکیباً به مطلوب مجهول برسیم. حالا اگر رفتیم سراغ معلومات مناسب، اگر آن معلومات مناسب جهت مجهولی درشان نبود رکبت و انتجت. معلومات مناسب رو ترکیب میکنیم، قیاس تشکیل میدیم، نتیجه میگیریم. اما اگر خود اون معلومات مناسب معلوم من جهه مجهول من جهه، باز باید مجهولاتشان را بیابیم، معلوم کنیم، تا به وسیله این معلوم شدن بدانها دست پیدا کنیم. این یعنی قیاس مرکب. در قیاس مرکب گاه ما چندین قیاس رو باید تشکیل بدیم تا برسیم به اولیات و بدیهیات. من این خاطره در ذهنم باقی مونده، جلسه جلد دوم اسفار بود، نشستیم محضر استاد، ایشون شروع کردن به تقریر مطلب، میخواستن مطلب اسفار رو تبیین کنن. یادم نیست چه بحثی از اسفار جلد دوم بود، ولی میدونم 11 قیاس مترتبن چیدند تا به نتیجه رسیدیم. قیاس قیاس مرکب بود. عرض کردیم در فکر چنین. اما الحدس، در حدس دو دیدگاه. یک دیدگاه این است که ما در حدس تحلیل نداریم، فقط ترکیب داریم. در حدس ما حرکتین نداریم، حرکتون واحده داریم. یعنی در حدس مطلوب مجهول با مقدمات معلومه چنان همزمان برای ذهن می درخشد که گویا اصلا ما حرکتی به سمت معلوم نداشتیم، فقط حرکتی از معلوم به سمت مجهول داشتیم. دیدگاه دوم این است که چنین نیست. تفره محال همه جا، حتی اینجا. حدس سرعت فکر است، ولذاست که این اختلاف مبنایی از قدیم هم وجود داشت که حدس حقیقتی غیر از فکر دارد یا حدس حقیقتش حقیقت فکر است. فکر سریع نظیر این بحث در عرفان مطرحه که آیا سلوک و جذبه دو تا حقیقت داره یا یک حقیقت. صاحب تمهید القواعد تعبیری داره، این تعبیر رو جناب استاد جناب آقای حسنزاده خیلی پسندیده بودن، خیلی هم تکرار میکردن. تعبیر صاحب تمهید القواعد اینه، میگه حدس در علمیات به مانند جذبه است در سلوک. در سلوک عملی ما چیزی داریم به اسم جذبه، در علم هم ما چیزی داریم به نام حدس. در حقیقت حدس و جذبه دولتی است که بدون زحمت در آغوش آمده، بدون خون دل خوردن در آغوش آمده، و این در جاهای مختلف هم وجود داره. ما یکی از پزشکا، یکی از دوستان میگفت ما یه پزشکی داریم توی بیمارستان قائم، تعبیرش این بود، میگفت انسان وقتی اینو میبینه احساس میکنه یه مقدار کم داره، یعنی آدم متعادل و نرمالی نیست. میگفت بسیار بسیار حدس پزشکی قویی داره، تو بخش حرکت میکنه، همینجور به بیمارهایی که رو تخت خوابیدن که رد میشیم به این انترن ها میگه این زردی داره، میگه این فشار خون داره، این ظاهرا باید دریچه قلبش گشاد باشه. گفت تقریبا 99% هم درست میگه، بی انصاف. حدس پزشکیش میگفت خیلی قویه. ابن سینا هنرش در علم همین اصلا غیره این نیست. ابن سینا را هر کس ستوده به این ستوده که صاحب الحدس، حدس صاحب، چه در ریاضی، چه در منطق، چه در فلسفه، چه در پزشکی بسیار بسیار صاحب حدس بوده و حدس بسیار قویی داشته.
تحلیل داره یا ترکیب نداره که ظاهرا دعوا نیست.
نداره حدس یا داره؟
دعوا داره سر نبود اینا نیست که شما تحلیل
کنید. یعنی سر این است. چرا؟ چرا؟ دعوا سر همینه. تصریح دارن بعضیا که ما در حدس تحلیل نداریم.
ببینید تو هر دو پول باید اینطور باشه. حالا تحلیل که نداریم، وقتی حرکت میکنیم به نتیجه میرسیم بدون اراده، یا مدت زمانی میبره، یعنی طول میکشه حرکت داره، یا نه آنان دوتاش با هم حاصل میکنیم.
نه، ما میخوایم ببینیم این حرکت اولا رو در حدس داریم یا نداریم.
این حرکت از معلوم به مجهول.
حرکت از مجهول به معلوم.
از مجهول به معلوم. اینو همه میگن خب نداریم. اون توی دومش داره.
نه، کی میگه نداریم؟ نه دارن، بعضی تصریح دارن که ما در حدس هم ولو به ادنا، یعنی یک میلیاردم ثانیه، من اول مجهول رو دارم بعد معلوم.
استدلال که شما میگین تفرم حالا است، تفرم فقط حالا حرکت از معلوم به مجهول، ولی اون ورش تفرم باید مقابل بشه نواجه به اون ربط نداره.
چرا ربط نداره؟
چون تفرم حالا است، یعنی بدون متعی مقدمات به نتیجه نمیشه رسید.
ها احسن. چرا؟ چون شما تا مجهول رو به ما انه مجهولون نداشته باشی، در صدد استعلام وضع مجهول بر نمیایی. نه دو تا مطلب شو همچی هم مثل مثبت و منفی نگره بخوره برقی روشن بشه. صحبت بر سر نیست. من اگر ولو یک صدم ثانیه زودتر التفات نفس به مجهول نداشته باشم، اصلا این که معلوم مناسبی با این مجهول با هم تو ذهن من بدرخشه، حرف کسانی که میگن اینه، میگن ممکنه ما به خاطر سرعت نفهمیم، اما تا من مجهول رو بما انه مجهولون در ذهن نداشته باشم، محال است که من فی آن واحد معلوم و مجهول برام یک جا و بدون حرکت روشن بشه. چرا؟ چرا تفره؟ اگر ما گفتیم این به عنوان مقدمه اوست، میشه تفره دیگه. همینه، اونا حرفشون همین عرض میکنم، میگن ولو شما یک صدم ثانیه از نظر زمانی، که حالا این تو این به علم انقدر سبق، تو این سبقش حالا ما حرف داریم، اگر شما ولو یک صدم ثانیه قبل مجهول رو بما انه مجهولون، بما انه مطلوبون نداشته باشه، چی؟ احسن. و نه با این وصف که اینو نمیدانی. احسن، حرفشون اینه. اینا اینو بخوام در جذب تصریح به این مطلب رو جناب نجم الدین در مرصاد داره، من جای دیگه ندیدم. ایشون میفرماید به نظر من بین جذب و سلوک فرق جوهری نیست، تفاوت فقط در سرعت سیر. میگه مجذوب سالک با سالک مجذوب دو تا کار نیست، یک کاره، هر دو سالکه. یکی را بسیار سریع میبرن گویا نبردن، یکی را با تعنی میبرن، به حالی که ظاهر عبارت سایر عرفا چنین نیست. ظاهر عبارت سایر عرفا اینه که گویا یک فرد رو یک دفعه میذارنش تو مقام توحید، تو مقام فنا، تو بالاترین درجه، بعد سفر دومش رو طی میکنه، حالا بر میگرده و دو مرتبه همین راه رو با تعنی و بهش نشان میدن و میبرنش. ایشون میگه این تصویر تصویر غلطی است از جذبه، نه این طور نیست. اونم سیر کرده، سلوک کرده، از عالم تب رفته عالم برزخ، از عالم برزخ رفته عالم قیامت، از اونجا رفته توحید افعالی، از اونجا رفته توحید اسمایی، همین منتهای 100 ساله رو یک شبه رفته، گویا نرفته. رو این مطلب تو مرصاد تأکید داره نجم الدین، میگه که حق همینه. حالا میخوایم ببینیم در بحث حدس و فکر هم حقیقت حدس و فکر دو تاست یا یک حقیقت صحبت در سرعت و کندی است. اونهایی که میگن اصلا تحلیل نیست، میگن حقیقت دو تاست، واقعا یک جا حرکته، این یک جا حرکته. تازه اونم که میگیم حرکته، این به علم انقدر سبق، سبق شبیه سبق ذاتی است، نه سبق زمانی. واقعا فی آن واحد یه دفعه میبینم یه مچوری معلوم شد. اصلا کو مقدمات، کو یعنی اینقدر با هم خواهد. اونایی که میگن نه حقیقت حقیقت فکره، میگن سخن در سرعته و سرعت اونقدر زیاده که انسان حرکت رو احساس نمیکنه. که این بحثم ظاهرا میمانه اگر بخوایم به نتیجه برسیم. خب پس حالا در جلسه بعد ما هم مطلب قبل رو تکمیل میکنیم هم عبارت رو میخونیم و به غیر از این دو هم بعید میدونم برسیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نه مطلب باید روشن بشه.